أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در این باره بود که طبیعت‌گراها گاهی وقتا برای اینکه بتونن به مطامع خودشون برسن و اون رو پیش ببرن، حتی متوسل به صور مقدس هم میشن و از سلاح دین و مقدسات استفاده میکنن برای اینکه بتونن چیکار بکنن، برای اینکه بتونن از خونم خدمتتون که به اهداف خودشون برسن و مردم رو فریب بدن، در جهت استثمار مردم و فریب اونها از مقدسات هم چیکار میکنن، استفاده میکنن. در تحلیلی که از آیت الله حائری در کتاب انسانشناسیشون در باره این موضوع میکنن، این رو تعریف فرمان که چه تیکه کوچیکی بود قرارشون رو بخونیم و بعد اگر سوالی باشه بشه پردازی فرمودن، این حرکت طبیعت گرایانه که آنها یعنی که یعنی خود طبیعت گراها و سران طبیعت گرایی مجعولات پیشینیان خود را، مجعولات یعنی چیزی که جعل شده، دروغی جعل شده، مجعولات رسم و رسوم های غلط و باطل خود را برای حفاظت از قدرت اجتماعی و سیاسی خود تقدیس کرده. تقدیس یعنی گفتن چه مقدسی است چیکار بکنیم، به اینها احترام بذاریم. مثلا شما میبینید که یه جنرال نظامی، مسئول نظامی برجسته انگلیسی در هند میاد چیکار میکنه، میاد مثل خود گاو پرستا به گاو چیکار میکنه، احترام میذاره. مردم میگن اینم به مقدسات ما چیکار میکنه، احترام میذاره. اون برای چی این کارو میکنه؟ اون میگه بذارید مردم در همین اشتباه و حماقت بمونن، منم این کارو میکنم که قضیه چی بشه، ارزشش بیشتر بشه و توجه بیشتری بهش بشه تا ما بتونیم به اهداف خودمون بشه. مردم به این چیزا چیکار کنیم، سرشون رو گرم کنیم. در زمانهای قدیم، در زمان حساسی که به اصطلاح در کشور بود، یک کسی نقل میکرد من میدیدم هر روز جلوی مسجد شاه، جلوی شده مسجد امام، یه روزه خونه میاد، همیشه روزه حضرت زهرا میخونه، روزه حضرت زهرا رو میخونه. بعد تعقیب کردیم و پیگیری کردیم، فهمیدیم که بله، این روزه خون از سفارت انگلیس پول بهش میدن بیاد روزه چی بخونه، حضرت زهرا بخونه. چرا؟ چون محل تردد سنی ها هم اونجا بوده. این روزه در اصل چیز بدی نیست، زمان نامناسب و مکان نامناسب میتونه اون فتنه رو چیکار کنه، درست بکنه. خودشون پول میدن که روزه بخونه. بحث تعصبات شیعی، تعصبات سنی، اینا خیلی از طبیعت آمریکا بعدش نمیاد به اینا دامن بزنه، به بحث شیعه و سنی. این امام امت هست که هوشیارانه بحث چی رو ایجاد درست میکنه، بحث وحدت شیعه و سنی. خود ایشون پشت سر امام جماعت اهل تسنن نماز میخونه، اقتدا میکنه. به ایرانی ها میگه وقتی مکه مشرف شدید اونجا نماز جماعت جدا نگذارید، چرا؟ چون دشمن میخواد از این چیکار کنه، از این تعصبات شیعه استفاده بکنه. بیت پشت سر امام جماعت اهل تسنن نماز بخونید، نماز رو اعاده نداره، همون نماز قبول هستش. و حتی برای کسایی که به اسم ولایت و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و از این حرفا زمینه زیادی برای انحراف داره، میفرماد امروز حتی بر سر ولایت حضرت امیر هم نباید دعوا کرد. این اصلا بذارش کنار مسئله رو فعلا. چرا؟ چون دشمن از این هاش کار میکنه، استفاده میکنه برای اینکه بتونه اصل اسلام رو بزنه، بتونه چیکار کنه، اصل اسلام رو بزنه. دست درست گوشه نقطه حساس. طبیعت گرایا از این اسلحه غافل نیستن، برای همین در کشورهایی که غفلت دارن تو میونه مسلمان ها، از سازمان سیا، از اینتلیجنس سرویس انگلیس، از موساد اسرائیل، از سازمان های دیگه، کاگبه روسیه اندازه کافی جامعه شناسی مذهبی رو روش مسلط هستن، میدونن که این مردم رو چه چیزایی چی حساسیت دارن، میتونن همیشه چی را بندازن، جنگ داخلی را بندازن، دعواهای قومی و قبیله‌ای را بندازن تا اینا به خودشون مشغول شن. هم اسلحه هاشون فروش میره، هم چیه توانشون از دست میدن، توانشون از دست میدن، بلدن چیکار کنن. آدم هوشیار میخواد که حواسش جمع باشه، بل دست دشمنش نده. اگه دید دشمنش و طبیعت گراها آمدن دارن تو همون چیزی که شما مقدس است برای شما دارن از این حرفو میزنن، باید شک کرد بهش. امام فرمود هر وقت رادیو اسرائیل و آمریکا شما تعریف کرد، باید به خودتون چیکار کنید، شک بکنید که چی شده، اینا معجزه ده که گربه عابد شد، عابد و زاهد و مسلمان ها. و شک کرد واقعا آدم هایی که داشت 8 سال تو جنگ دفاع مقدس ستون پنجم دشمن بودن، جاسوسی برای دشمن میکردن، اطلاعات ما رو به دشمن میدادن، الان یه دفعه سر در آورده نهضت آزادی و اصلا خدمت شخصیت های به اسم ملی مذهبی سر در آوردن و الان دارن هم از مسائل مذهبی صحبت میکنن هم از مسائل ملی و ایرانی حرف میزنن. خدا باید شک کنه که اینو برای چی الان اومدن دارن این حرفا رو میزنن. دشمن باید تو مقدس ترین لباس هم بشه بشناسه، آدم باید این هنر رو داشته باشه که در مقدس ترین لباس دشمن گاهی وقتا چنان در لباس خودی میاد که تو او رو یه فرد بسیار خودی حساب میکنی. اون موقعی که من سازمان های جاسوسی رو تدریس میکردم یه خاطره خیلی جالب از همین بحث نبرد جاسوس ها و جنگ سازمان های جاسوسی در داخل ایران داشتن که یه دونه جاسوس از اونطور که یادم روسیه رو منطقه کردستان کار میکرده و یه جاسوس از کجا آمده بود؟ از انگلستان. جاسوس روس میخواد بیاد بره توی بومی ها با بومی ها صحبت بکنه که ببینه تو بومی ها حضور یه غریبه رو، ورود یه غریبه رو گزارش میدن که یه غریبه تازگی ها تو ماها پیدا شده تو محله های ما و مثلا شهرهای ما، بتونه شناساییش بکنه. یه خارجی اینها میاد سراغ یه کرد، با یه کردی صحبت میکنه که تشخیص جاسوس روسیه این استش که این از بومی ترین افراد این منطقه است و میتونم از این که بومی ترین افراد این منطقه است یا به قول معروف قدیمی ترین افراد این منطقه است اطلاعات بگیرم و بشناسایی کنم جاسوس انگلیس رو. با این صحبت میکنه، این بهش اطمینان میده که نه هیچ خبری نیست، ما آدم غریبه‌ای تو خودمون نیست. حالا این کی بوده؟ خودش جاسوس، همون جاسوس انگلیس بوده که چنان در لباس کردی رفته بوده، لهجه کردی گرفته بود که جاسوس روس فکر میکنه که این یکی از خود همین کردای این منطقه است و خیال جاسوس روس رو خراب میکنه، میگه برو اصلا تو خیال راحت باشه که اینجا اصلا غریبه نیست. اینقدر تو لباس میرن. من در یمن که بودم گفتم براتون داستان همسر رایزن فرهنگی فرانسه رو براتون، که این کاردار فرهنگی ما در یمن میگفتش که من یه شبی دیدم در یک مجلسی بود که از کشورهای مختلف بودن، یه خانومی آمد با پوشیه زده بود، خانومی چادر سرش بود، پوشیه بود، پوشیه داشت، با لحجه غلیظ عربی با من صحبت میکرد. من فکر کردم خودی که هم یمنی ها اینجاست. بعد بهش گفتم که من شما رو نمیشناسم، سلام علیکم گفتم، آشنا نیستم. گفت من همسر رایزن فرهنگی فرانسه هستم. یعنی طرف تنش آورده اینجا. بعد تو بومی ترین منطقه، اینو خوب دقت کنید، در بومی ترین منطقه همه سفرا میان میرن تا کجا که خونه میگیرن؟ تا بالا شهر اون پایتخت خونه میگیرن. اینا اومده بودن در صنعای قدیم در بومی ترین منطقه خونه گرفته بودن. توی خونه همون سبک اروپایی و طاغوتی بود، بدونش همه فهم کردن که خونه چه معمولیت. و توی اونجا زن شادو سرش میکنه، عربی رو کاملا مسلط میشه، تبلیغ مسیحیت میکرد. یعنی تو لباس خودشون، همون که قرآن میگه که ما هر پیغمبری فرستادیم به زبان قوم خودش فرستادیم، درست؟ به زبان اونم این اصل رو رعایت میکنن که وقتی میخوان ما رو نابود کنن کاملا شبیه خود ما میکنن. تو بحث نظامی داریم استتار، یادتون هست؟ همرنگ کردن خود با چی؟ با محیط، درسته؟ در شکار حیوانات هم داریم، حیوانات وقتی میخوان شکار کنن طرف رو، بعضی از حیوانات این قدرت رو در پوستشون دارن که رنگدانه های مختلفی داره، وقتی میخواد حریفش رو بگیره اول خودش رو به رنگ چی در میاره؟ محیط در میاره. تومه نمیدونه که این چه نزدیکش هست، فیلماشو ما داریم ببینید از نزدیک، تومه نمیدونه که دیگه نزدیکش هست یه مثلا شکارچی وارد هست، فکر میکنه یه شاخه درخته، اینقدر خودش رو نزدیک میکنه و شکار میشه. اصطلاحا بهش میگن در بحث‌های سیاسی بهش میگن ایجاد جریان موازی. ما در کشورمون جریان در جاهای دیگه هم بود، دشمن جریان‌های ملی مذهبی که کاملا از تو بطن این مردم هست درست میکنه به هم شکل همه ما، به اسم کارگر مثلا، به اسم خلق مسلمان، خلق بلوچ، خلق کرد، خلق عرب، از تو خود ما ها مسلحشون میکنه، مجهزشون میکنه. همین سیستم شما الان برید در کشورهای دیگه داره اجرا میکنه. جنگ های داخلی که اکثرا کشورها دوچارش هستن میبینید که از تو خود اونها کسایی رو مسلح میکنن، اسلحه بهشون میدن، با دولت مرکزی چیکار کنن؟ بجنگن. بنابراین مقدسات در یک کشوری اسلامی که اصل بر مقدسات هست و مسائل مقدس هست، این خیلی ساده اندیشی است، حماقت است که ما فکر بکنیم که دشمن هیچ وقت لباس مقدسات نمیاد. دشمن از لباس برای خودش مرجع تقلید داره، اینو بدونید شما، از مرجع تقلید تربیت کرده تا مجتهدین تا نمیدونم سادات، تا اهل علم، دشمن کسایی تربیت کرده که در عرفان کاملا مسلح هستن، در عرفان، در ذکر دادن، در نمیدونم سیر معنوی و نماز شب، تا اونجا مسلح کرده، تا بیای توی همه اقشار مملکت از همه اقشار مهره داره. به شما مطمئن باشید در روحانیت داره، از مرجع تقلیدش آماده داره، سالهاست کار کردن، 50 سال دیگه رو میبینه از الان کار میکنه روی مرجع تقلید، میگه این 40 سال بعد به کار من میاد برای اینکه درست کنم. اون طرف هم نمیفهمه که عامل کیه، عامل دشمن هستش، نمیفهمه. چنان تو بیت این آقا رفته آمد میکنن در لباسهای مقدس، شخص فکر میکنه دور و برش مش آدمای همه باسواد با فضیلت مقدس هستن، بعد یه دفعه میبینی که سر از مبارزه با امام محمد در میارن، سر از خون به دل امام زمان کردن در میارن، خودش هم متوجه نمیشه. راهاش هم من مثالاشو زدم قبلا که چجوری میشه این کارو کرد. 40 سال بعدو میبینه، میگه 30 سال بعد این طلبه ای هست که 30 سال بعد به درد ما میخوره. ما داشتیم که شاه چجوری مرجع تقلید ساخت و این مرجع تقلید سالهای سال به شاه خدمت میکرد و بعداً در بعد از انقلاب هم چی داشت؟ دردسرهای زیادی رو به نفع آمریکا در این کشور ایجاد، مسائل زیادی رو ایجاد کرد. کار کردن رو، شناسایی کردن اینها رو، پرونده هم داره. خیلی از افراد و مهره ها شناسایی در همه جای دنیا این رسم هست. شناسایی میکنن، میگن این به کار ما بعداً برای 20 سال بعد میاد. 20 سال روش سرمایه گذاری میکنن، بعداً صدها و هزاران برابر اون سرمایه رو چیکار میکنن با وجود این شخص؟ برداشت میکنن. شخصیت‌های فرهنگی، نظامی، سیاسی رو شناسایی می‌کنن، برای هر کدومشون تو اون سازمان پرونده تشکیل میدن. ورودی‌های اینو خوب شناسایی می‌کنن، همه چیزو شناسایی می‌کنن. بعد درست به موعد مقررش بهره برداری می‌کنن و به شکل خاص رو میدن. ما زیاد داشتیم که استعمارگرا وقتی کشورهای وارد می‌شدن، مگه بتونن اینا بهتر بچاپن، به مقدسات اونها خیلی چیکار می‌کردن؟ برخلاف اعتقادات خودشون خیلی احترام میگذاشتن که بتونن. شاه قرآن چاپ میکرد توی مملکت، قرآن آریامهری معروف، اونجایی که بشه قرآن چاپ کرد، حرم حضرت رضا رفت، مثلا حرم هویدا میرفت، کربلا، هویدای بهایی همیشه میرفت کربلا زیارت میکرد. برای چی بود؟ برای این بود که خیلی عاشق امام حسین بود، اعتقاد داشت به اونا؟ نه. ولی وقتی یه جا رسیدن که دیگه دیدن که نمیشه، به تعبیر آیت الله جوادی عاملی مسجد کرمانو با همه نمازخوناش و قرآناش همونجا یه دفعه همش کار کردن، آتیش زدن رفت به کارش. اعتقاد به این حرفا ندارن که تظاهرات مذهبی و رفتن در لباس‌های مقدس برای نصیب بشه دین رو از بین برد. چون وقتی تو لباس غیر مقدس قرار بگیری، خطکشی مشخصه، شفافه، تو چه رابطه‌ای داری، میشناسنت و باید مبارزه می‌کنن. اما اگه رفتی در لباس مقدس که دیگه حرفا نیستش، که دیگه گیجن، نمی‌دونن که تو خودشون کی به کی هستش. خب حالا معنی این جمله رو راحت‌تر می‌فهمیم. این حرکت طبیعت گرایانه که آنها مجعولات پیشینیان خود را برای حفاظت از قدرت اجتماعی و سیاسی خود تقدیس کردن، یه بهش به احترام یک امر مقدس بهش نگاه می‌کردن. چرا؟ برای که بتونن احساب خودشون شدن. آی منتظری که تعبیرهای زشتی در موردش به کار می‌برن، بعد از اینکه جریان مقابلش با امام پیش اومد، شد آیت الله العظما، شد فقیه چی؟ عالی قصد. همین حتی وجوهاتشو با آقا بیادن، میگوزن مرجع تقلید ما که آقای منتظری هست، در حد اونجوری بالاش بودن، همین هایی که تا چهار روز قبل هیچ اعتنایی بهش نداشتن و به چشم تقدیس نگریستن و سپس هنگام قرار گرفتن بستر دوراهی علم و حکومت مذهبی، برای حفظ موقعیت خود بر گفته خود پا فشردن، یعنی همون مقدسات رو صف چسبیدن برای که بتونن کارشون رو چیکار کنن، جلو برن. داستان کلیسا رو داره میگه. پای فشردن باعث شد که پس از اثبات کرویت و حرکت زمین، دین که مطالبی غیر علمی به آن نسبت داده میشد، از صلاحیت اظهار نظر در مسائل حیاتی بشر خارج شود و از همینجا علوم انسانی روز متولد شد. گفتن دین دیگه فایده‌ای نداره، میذارنش کنار. خوب دقت کنین، توضیح بدم قضیه بد جا نیفته. طبیعت گرایان دین رو بهش چسبیدن، تقدیسش کردن، تا کجا؟ تا جایی که دین به این چالش ها و اشتباهات افتاد که با مطالب غیر علمی تبدیل شد به یه خرافه. درست شد؟ بعد راحت گذاشتنش کجا؟ کنار. از صلاحیت اظهار نظر در مسائل حیاتی بشر خارج شد و از همینجا علوم انسانی روز متولد شد. خوب دقت کنید، داستان علوم انسانی روز که الان هم متاسفانه ما در دانشگاه‌های خودمون هم گرفتارش هستیم تا حدودی، این داستان بود که 7-8 جلسه داستانش رو براتون گفتم. زیرا نقش ادیان از جامعه به سوی افراد تنزل کرد. یعنی چی؟ یعنی از این که دین حکومت بر اجتماع داشته باشه پاشو بریدن، گفتن که دین امر چی است؟ شخصی یا فردی هست. و از زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی افراد، همون دیگه الان در نظام جمهوری اسلامی هست و این چند سال اخیر شعار میدن که سکولاریسم رو دارن تبلیغش میکنن که دین باید بگیره کنار، ولایت فقیه باید چی بشه؟ حذف بشه و و و و به امور معنوی و عاطفی محدود گشت. نباید دیگه دین فقط به امور معنوی و عاطفی، مسائل اجتماعی خیر، مسائل سیاسی نه، مسائل نظامی نه، مسائل علمی نه، در مسائلی نباید اظهار نظر کنه، در هنر نه، دین باید پاش از این محدودیت بگیره کنار، فقط مسائل شخصی عاطفی معنوی برای خودش است. تو هم میگم من برای شما از عبدالعظیم درست میکنم، اون مرقد امام رضا رو اجازه میدم شما بخواید طلا ببندید، اون گنبدش چیکار کنید؟ اصلا طلا بگیرید، جلوشو طلا درست بکنید، سرمایه گذاری میکنم، پولم میخواید بهتون میدم، مسجد میخواید بسازید میدم، ببینم مسجد هر جا خواستید مسجد بسازید، از کار خدا مهرش هم ما میدیم، فرشش هم ما میدیم، اصلا هدیه میکنیم بهتون، همه کارش میکنم، میخواید بده عبادت کنید عبادت، کاری با سیاست نداشته باشید. با اینکه آمریکایی برای چی اومد اینجا؟ نه چرا کسی اینجا رو اومد تو این کشور وارد شد؟ نه از کام خدمتون چرا نفت رو اینجوری کردن؟ نه با اینجوری کاری نداشته باشید. این امور حکومتی و سیاست رو به سیاست مدارها واگذار کنید و کار دینی و بینا به خودتون، مسائل فردی به خودتون. حتی کله گنده های ساواک میگفتن که آقا شما روحانی هستید، مرد دین هستید، به مدرس هم میگفتن مرد خدایید، شما سیاست رو بذارید برای ما، سیاست پدر سوختگی داره، اصلا همینجوری خودشون رسش به کار میبودن، سیاست نجاست داره، پدر سوختگی داره، بذارید برای ما، حس شما آلوده بشید به این سیاست که بی پدر مادر است و کلی پدر سوختگی است، شما تقدستون به هم میخوره، شما این کارو نکنید. حرفی که آقای سروش میزنه، آقای سروش میگه دین یک امر مقدس و الهی است و خیلی از پیروان ایشون یک امر مقدس و الهی است و وقتی میاد تو دنیا بخواد دخالت بکنه چی میشه؟ تقدس و پاکیزگیش میفته و دیگه اون تقدس رو نداره. برای همین به دین بدید که هیچ دخالتی در دنیا نکنه، بذار طبیعت گره ها، طاغوت ها، مستکبرین هر کاری میخوان بکنن بکنن و دیندارا دین خودشونو صرف بچسبن و اون تقدسش رو چیکار کنن؟ حس بکنن. یعنی یک کرم از داخل بیاد بپوکونه دین و دینداری رو و ما هیچ کاری باش نداشته باشیم که میخوایم مقدسات رو حس کنیم. مردشوی همه مقدسات رو برای که در استقطاب چی هستش؟ استکبار هستش. یه صورت مذهبی از دین که در استقطاب طاغوت هستش. بعد شما فهد رو هم نگاه بکنید، طاغوت ها رو نگاه بکنید، حکام ظالم و جائر و فاسد کشور اسلامی نگاه کنید، اونها به مسائل دینی دامن میزنن. شما ببینید چه سرمایه گذاری توی حج مکه کردن، در مدینه کردن. اما وقتی به سراغ محتوا میخوای بیای، یعنی ولایت قبر اصل دین هست. فرق بین، گفتم فرق بین اسلام آمریکایی و اسلام ناب فقط تو ولایت است. و سلام، ولایت اهل بیت علیه مسلم و در زمان غیبت ولایت فقیه، هیچ فرق دیگه ای نداره اسلام آمریکایی با اسلام ناب، فقط تو همین هست. برای همین فقط همه صورت‌های دینی و همه احکام دینی یه پوسته و لباس هست و مغزش و لبش ولایت هست. خیلی قشنگ در جریان تولد امیرالمومنین هست. امیرالمومنین تو کجا متولد میشه؟ تو خانه کعبه. که چی؟ که محتوا بده به چی؟ به حج، به توحید، و الا فایده نداره. اگر علی نباشه قرآن به اسلام راضی نیست. وقتی پیغمبر علی رو که محتوا هست، یعنی ولایت رو نصب میکنه در قدیر خون، قرآن تازه خداوند میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دین شما رو کامل کردم و نعمتم رو بر شما تمام کردم و امروز راضی شدم که اسلام برای شما چی باشه؟ دین باشه. چرا؟ چون این 23 سال ساختمانی که حضرت ساخت یه محتوای عالی به نام ولایت علی علیه السلام و فرزندانش رو توش گذاشتیم جا بده، همین محتوا رو درش بیار دیگه، صورت‌های مقدس دیگه به درد نمی‌خوره، دیگه خدا راضی به اسلامی که توش ولایت نباشه نیست. صریحا در قرآن هم داره می‌فرمه نیست. اینها به اسم تقدس دارن محتوا رو خالی می‌کنن و ولایت رو و حضور ولی و ولی امر رو بر همه به صلاح و نظارتش رو و سرپرستیش رو بر همه شؤونات اجتماع میخوام بزنم کنار، که میخوام صورت دین چی باشه؟ مقدس است و حفظ باشه. مشکل این هست. به امور معنوی و عاطفی محدود گشت، برای دوام دین آن را از مداخلات اجتماعی برحذر داشتند و برای اینکه با محسوسات رویارو نشود، به افتضاح سکون و غیر کروی بودن زمین نینجامد، دین تحریف شده را در کلیسا منجمد ساخت. یعنی دینشون خیلی آبروزی کرد که داستان کلیساست، دیدن که خیلی افتضاح شد، ثابت شده زمین کرویه و خیلی چیز دیگه. و ما قبلا گفتیم به اسم مسیحیت، گفتیم که اینا کروی نیست، اصلا حرکتی نداره، هیچی. حالا که دیدن افتضاح، گفت آقا جون عزیز من، بیاید این دین رو بردید بذارید توی کلیسا، تبدیلش کنید به یه امر فردی و شخصی، دخالت در مسائل نکنه. خب کلیسا حاکمیتش شد تو اجتماع، از بین رفت، از بین رفت، سیاستمدارها امورات رو در دست گرفتن، کلیسایی هم برای خودش امور مقدسش رو کلیسا دارن. یه امر کاملا فردی، یه شنبه اگه خواستی شما برو، اونم خودشون وقتی پای دین رو کشیدن کنار، یعنی قطع کردن، بردنش توی کلیسا منجمدش کردن، همون که چیکار کرد که مذهب برد توی مساجد، چیکار کرد؟ متمرکز کرد و منجمدش کرد. میگم از حد مسجد بیرونتر مسائل دینی رو نیارید بیرون، هر کاری که تو مسجد عبادت فلان اینا عاشورا عزاداری هر کاری میخواد کن، تو همین محدوده دخالت تو مسائل دیگه نداشته باشی. نماز میخوای بخونی، حجاب میخواد داشته باشی، برای خودت داشته باش. حتی مبارزه با حجاب میکرد، اما چه شما زن شما مثلا چرا لخته، به تو مربوط نیست، چرا بیشاطر فاسد است، نماز میخونه مشروب میشینه میخوره، به تو مربوطی نیست، کاری نداشته باشی شما با این قضایا. مثل کاری کردم حکام اسلامی دارن میکنن، در حد خودتون همونجا باشید. اینها اومدن کلیسا رو برداشتن، دین رو برداشتن، بودن توی کلیسا منجر کردن. بعدم خیلی از جنبه های خرافی که در قبلن به خاطر ضعف اطلاعات توی دین گذاشته شده بود، یعنی گذاشته بودن، مجعولات بود. نویسنده خیلی دقت داره روی این قضیه، میگه مجعولات پیشینیان، یعنی جزء اصل دین واقعا نیست، به اسم دین گذاشتن اونجا. در تعریف ما به خودمون بهش میگیم اسرائیلیات، اسرائیلیات الان معروف است، اسرائیلیات، اسرائیلیا تو مذهب تشیع و مذهب اسلام خیلی چیزا رو آوردن گذاشتن به اسم چی؟ یهود کلا. به اسم چی؟ به اسم دین آوردن گذاشتن اونجا. و ما به اینا به اسم چیزای مقدس نگاه می‌کنیم، در حالی که اصلا تقدسی نداره. خرافات خیلی عجیب غریبی که مثلا هست. آقا علی علیه السلام آمد با اون سردار بجنگه، این سردار کلاش از یک سنگ بود که نمیدونم 40 تا مرد نمیتونستن بلندش کنن. خیلی میده رو سر گرفت چی میشه؟ بعد سپرش نمیدونم چی بود، چند تون سپرش بود مثلا. آره این سوار اسب شده بود، اسب چه طاقتی داره؟ بعد علی علیه السلام آمد و با هم خواستن جنگ کنن، حضرت ضربش آورد پایین. طرف گفتش که خب حالا که چی، تو چیکار کردی؟ حضرت گفتش که نفهمیدی چه جوری زدمت، یه تکون بخور معلوم میشه. یه تکون بعد وسط دو قسمت شده بود، یه قسمتش افتادی و یه قسمتش افتادی. این قدرت علیه علکی، یعنی گنده کردن های علکی و مورد امام زمان ائمه گفتن حرفایی که اصلا هیچ طبع و فطرت و عقلی نمیپسند داشت. بعد وارد دین میکنن و این خرافات مشمئز کننده است، مشمئز کننده است. من توی زوریخ بودم، در یه روزی روز یک شنبه در زوریخ نشسته بودم خونه یکی از دوستامون، کلیسا برنامه داشت صبح. خدا شاهده اونقدر این ناقوس کلیسا صدا میداد تو محل که همه گوشاشون رو میگرفتن. میگفتن ما روز یک شنبه باید حدود نیم ساعت 40 دقیقه عذاب بکشیم. میکشیدن میزد میپیچید تو محل، اصلا هیچ صدای دیگه اصلا به راحتی قابل تشخیص نبود، تو گوش میپیچید، اصلا یه وضع بدی، آدم واقعا متنفر میشه از این برنامه کلیسا. مثل کاری که خیلی از مسجدای ما میکنن، ساعت 12 شب بلندگوهاشون رو به اسم چون دین باید تبلیغ بشه و چی میذارن بیرون. مردم خود بخواد کارگر با فرد صبح زود باید به سر کار، مریض دارن، زن هست، بچه هست، هزار تا گرفتاری هست. بعد صدای حسین حسین اینا گریه اینا و صدای عزاداری اینا کلی از ملت رو اذیت میکنه، مردم محل رو اذیت میکنه. سحرها یه دعای سحری احزان، فقط بله صدای احزان از اون جهت که مردم باید برای نماز خبردار بشن وظیفه است، یه اذان پخشه و سلام. بعد نیم ساعت قبل از اذان شروع میکنن مناجات، شعر، قرائت قرآن. بعد اذان رو میذارن، تازه بعضیشون هم یکم هم کش میدن، ملت اصلا داغون میشن. سحرهای ماه رمضان ادعی اصلا شاد نخوان روزه بگیرن، آقا عذر داشته باشن، مریض باشن، نخوان روزه بگیرن به هر دلیلی. آقا چه خبره مزاحمت های اینجوری؟ یا شما میرید مثلا تو دستای عزاداری ما دو نصف شب میرید صدای سنج میاد، صدای مثلا میزنن روی تبل، طرف نمیتونه استراحت بکنه. این چه آخه دینی هستش؟ چه جور کج فهمی هست در مسائل دینی که این همه مزاحمت درست بکنه؟ به اسم امام حسین همه صبح نمازشون قضاها، اصلا شاید نخونم، من زیاد صحیحتی شاید نماز نمیخونم. یکی بگفتش که 10 روز من کشم افام در نیاوردم از بس کارهای هیئت داشتیم. یه دو کار حالا بعضی اونقدر به هیئت داشت وقت نماز خوندن نداره. حالا از این چیزا زیاد شد هست و باید تصفیهش این از توی دین باید در بیاد. یه از این مسائل در گنجوندن باید واقعا تصفیه بشه و اصلا صورت مقدس پیدا کرده این قضایی. برای دوام دین آن را از مداخلات اجتماعی برحذر داشتن و برای اینکه با محسوسات رویارو نشود و به افتضاح سکون و غیرکاری بودن زمین نینجامد، دین تحریف شده را در کلیسا منجمد ساختن. کاری که میخوام با ما هم الان بکنن که شما تو مسئله اجتماعی سیاسی در هنر در اقتصاد در مدیریت در سیاست خارجی دخالت نکنید. کاری نداشته باشید. اینا به صورت دستمون تحصیل کرده ها متخصصین از دانشگاه الحمدلله تحصیل کرده زیاد داریم، متخصص دکتر مهندس همه میان برای شما این کارو رو انجام میدن. روحانیت باید بره کنار، روحانیت بچه اصلا دخالت کنه تو این قضیه بره کنار، ما خودمون به این کارا خواهیم رسید. دین تحریف شده را در کلیسا منجمد ساختن و در این حالت اعتقاد به تحجر و جمود به ابزار دست سیاستمداران تبدیل شد، زیرا وجود دین و سیاست و دو مرکز قدرت در یک جامعه نمیتواند تحقق و دوام بیابد. اینو باشنش کنار توی کلیسا جنبه تحجر رو عرض کنم خدمتشون جمود بهش دادن و فقط اونی که اومد بالا و همه امور دست خود جس گرفت چی بود؟ سیاست. سیاستی که مبتنیست بر طبیعت گرایی. این داستان هست که تو دنیا اتفاق افتاد و الان همین هم میخواد تو کشور ما پیاده بکنن. ایشان از جلسه بعد که برقرار بحث اصل ولایت فقیه میشیم دیگه، من میخواستم این مقدمات بسیار طولانی که 7 10 جلسه بحث علوم انسانی کشید انجام شده باشه که شما زیر ساخت های حرفایی که تو اجتماع زده شده و در مقالات مختلف دارید میبینیم رو دستتون باشه و بحثی که ما داریم به عنوان ولایت فقیه میکنیم و در اسلام مطرح هست به عنوان یک بحث اعتقادی و نه فقط یک بحث فقهی. بعضی میخوان بشه جنبه چی بدن؟ فقط فقهی بدن. در حالی که اصل بحث ولایت فقیه یک بحث اعتقادی و کلامی هستش. ببینیم این بحث چی میخواد بگه و چرا ما بحث ولایت فقیه رو داریم و این عمل روش چکید داره میشه و چرا ولایت فقیه و ولایت مطلق فقیه در قانون اساسی ما به عنوان اصل و محور همه مسائل قرار داره. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد و آل